ساعت 5 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجایی که شنونده ی صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. یک نماینده مجلس میگوید در کمیسیون امنیت ملی آمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 170 نفر اعلام شده است. فرمانده کل سپاه پاسداران درباره تهدید ایران به اقدام نظامی به آمریکا هشدار داد. یک ورزشکار ملی پوش دیگر ایران مهاجرت کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. یک ماه و نیم پس از اعتراضات آبان 98 که به کشته شدن دست کم چند صد نفر از معترضان انجامید، مصطفی کواکبیان از نمایندگان مجلس روز پنجشنبه خبر داد که در کمیسیون امنیت ملی آمار کشته شدگان 170 نفر اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای کواکبیان در عین حال خواستار اعلام آمار رسمی از سوی شورای امنیت ملی شد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز شمار کشته‌ها و بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ما را اعلام نکردند و اعلام آمار رسمی را به همدیگر حواله می‌دهند. سازمان عفو بین الملل می گوید دست کم 304 نفر در فاصله روزهای 25 تا 28 آبان کشته شدند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز آمار کشته ها را تا 1500 نفر تخمین زده است. برخی مقام های جمهوری اسلامی این آمار را تکذیب کردند. حسین سلامی، فرمانده یک کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنجشنبه درباره تهدید ایران به اقدام نظامی به آمریکا هشدار داد. آقای سلامی در یک سخنرانی در اهواز در عین حال گفت ما کشور را به سمت جنگ نمیبریم، اما از هیچ جنگی نمیترسیم. اظهارات عالی ترین مقام سپاه پاسداران پس از آن مطرح شده که در پی هجوم نیروهای مرتبط با هشت شبی به سفارت آمریکا در بغداد، رئیس جمهوری ایالات متحده ایران را به پرداخت بهایی سنگین تهدید کرده بود. دونالد ترامپ در این حال گفته بود خواهان جنگ با ایران نیست.
من فکر نمی کنم ایده خوبی برای ایران باشد. چندان هم طول نخواهد کشید. اما این که آیا من جنگ می خواهم؟ خیر، من صلح می خواهم و صلح را دوست دارم و ایران باید بیش از هر کس دیگری خواهان صلح باشد. بنابراین من فکر نمی کنم چون این اتفاقی بیفتد. خیر، من فکر نمی کنم ایران هم بخواهد چون این اتفاقی بیفتد.
روز سه‌شنبه هواداران هشت شبی که مورد حمایت ایرانند به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند. این رویداد در پی حمله آمریکا به قرارگاه‌های هشت شبی در پاسخ به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی رخ داد. آمریکا ایران را مسئول حمله به سفارتش می‌داند. مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام را رد کردند. ساعت 3:04 دقیقه، ساعت بخشین 5:04 دقیقه، شنونده رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
نوید زنگنه، عضو تیم ملی امید کشتی آزاد ایران که در اعتراضات آبان 98 چندین روز در بازداشت بود، به کانادا مهاجرت کرد و از این پس برای کانادا کشتی خواهد گرفت. نوید زنگنه 23 ساله از مدال آوران کشتی آزاد ایران و دارنده مدال برنز جهانی است که خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه 12 دی خبر مهاجرت او به کانادا را تایید کرد. برای تحلیل این داستان ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با مهدی رستمپور، کارشناس مسائل ورزشی، و از او پرسیدم امسال بیش از هر سال دیگری ورزشکاران ملی پوش و عنواندار ایرانی به کشورهای دیگر پناهنده شده یا مهاجرت کردند. علت این مهاجرت‌ها و پناهندگی‌های سریالی چیست و چرا ایران نمی‌تواند این ورزشکارها و به نوعی قهرمانان خود را حفظ کند؟
این تازه آغاز بزرگترین موج مهاجرتی ورزشکاران ایرانی بعد از انقلاب و به طور کلی در طول تاریخ، چون پیش از انقلاب که اگه ورزشکاری هم به خارج از کشور می‌رفت عمدتاً برای تحصیل فقط به آمریکا می‌رفتن ورزشکارامون، ولی بعد از انقلاب دیگه هر نقطه‌ای که بشه در واقع فرود اومد و ویزای اونجا رو به دست آورد یا تیم ملی بره اونجا مسابقه داشته باشه، ما می‌بینیم که از ترکیبی که میرن چند نفری هم از مربی یا ورزشکار یا حتی داور، همراه، خبرنگار میمونن و بر نمیگردن. و با توجه به اتفاقات اخیر و شدت گرفتن بحران اقتصادی که اثرات بسیار مهلکی رو به ورزش ایران زده، ورزشکارا دیگه رغبتی برای موندن ندارن و از طرفی مسئولین هم انگیزه، تمایل و هیچ نوع نشانه‌ای مبنی بر این که بخوان مقابل این موج بایستن رو از خودشون بروز نمیدن. به نظر میرسه که حتی درها به نحوی بازه که ورزشکارا هر کدوم که میتونن برن، چون مسئولین نمیتونن در واقع اونها رو نگه دارن، چون نه بنیه مالیشو دارن و نه برنامه‌ای در این زمینه به چشم میخوره که ورزشکارا رو بخوان حفظ کنن. حالا چه نابغه‌ای مثل فیروز جا در شطرنج باشه، چه حتی ورزشکارانی که ملی پوش هم نیستن، در رده‌های دوم سوم هستن، اونا هم دارن از ایران خارج میشن.
آقای رستم‌پور، حالا این روند رو به افزایش پناهندگی و مهاجرت ورزشکاران چقدر به چهره و اعتبار ملی ایران خدشه وارد میکنه؟
من با توجه به اینکه در محل رقابت‌های بین‌المللی مختلف حضور پیدا میکنم، جاهایی که تیم‌های ایران میان، وجه و اعتباری من ندیدم. یعنی گرچه نسبت به ورزشکارای ایرانی و ورزش ایران بسیار محترمانه برخورد میکنن، اونا رو نخبه و مستعد میدونن، بسیار باهوش میدونن، در رشته‌های مختلف فرقی نمیکنه، از شطرنج تا رشته‌های رزمی، کشتی، ولی مسئولین تیم‌های ورزشی ایران رو افراد دروغگو و غیر صادقی میدونن به خاطر اتفاقاتی که در محل ورزشی میفته، در قرعه کشی ها، در مواجهه با ورزشکاران اسرائیلی و در مجامع بین المللی هم میبینیم دیگه ایران اصلا هیچ مسئولیت مهمی نداره در هیچ کدام از فدراسیون های جهانی و اونا رأی نمیارن هر وقتم که کاندید میشن و اعتباری باقی نمونده و همه خب میدونن که ورزشکارای ایرانی دوست ندارن بمونن. و به تازگی هم نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج گفت که من میدونم که به زودی موج مهاجرت بزرگی از شطرنج بازان ایرانی رو شاهد خواهیم بود. همین رو میشه تعمیم داد به همه رشته‌های ورزشی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
پرستاران در مشهد در اعتراض به بیش از یک سال مطالبات مزدی پرداخت نشده کارانه در برابر ساختمان استانداری تجمع کردند. پرستاران ایران در هفته‌ها و ماه‌های گذشته تجمعاتی در اعتراض به وضعیت شغلی و عدم پرداخت مطالباتشان نیز برپا کرده بودند. بکتاش خمسه پور گزارش می‌دهد.
شماری از پرستاران روز چهارشنبه در مشهد در اعتراض به عدم پرداخت معوقات کارانه و عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مقابل استانداری اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این پرستاران نزدیک به 14 ماه کارانه معوقه دارند که تاکنون وعده مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پی اعتراضات پرستاران در 12 مرداد ماه محقق نشده است. بنابراین گزارش، پرستاران گفتند که طی این مدت منتظر عمل به وعده ها از سوی مسئولان بودند و نمی توانند بیش از این سکوت کنند. خبرگزاری کار ایران همچنین به نقد از پرستاران معترض، پرداخت های اضافه کاری و کارانه پرستاران بدون هیچ گونه شفافیتی در طرح موسوم به قاصدک را موجب اعتراض آنها گزارش کرده است. روز سه‌شنبه نیز پرستاران در اهواز و ارومیه نسبت به 11 ماه دستمزد پرداخت نشده خود معترض بودند. تجمع اعتراضی پرستاران در مشهد در روزی برگزار شد که جمهوری اسلامی آن را به واسطه مناسبتی مذهبی به عنوان روز پرستار تعیین کرده است. شورای بین‌المللی پرستاران 12 ماه می 23 اردیبهشت زادروز فلورنس نایتینگیل را که از او به عنوان بنیانگذار پرستاری مدرن یاد می شود، روز بین المللی پرستاران نامگذاری کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به همین مناسبت با جمعی از پرستاران ملاقات کرد و خواهان رسیدگی به مسائل و مشکلات پرستاران به ویژه بانوان پرستار و رعایت عدالت در مورد آنها شد.
به مشکلات پرستارها جدن رسیدگی بشه، حقشون شناخته بشه، عدالت در مورد کار پرستاران به طور کامل رعایت بشه.
سه هفته پیش در 19 آذر شماری از پرستاران در اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.
شما فقط کار ما را می‌خواید. امیر بی بیابان استفا.
در 12 مرداد ماه، 5 ماه پیش هم، جمعی از پرستاران در مشهد در اعتراض به وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات خود در برابر استانداری تجمع کردند. تجمعات اعتراضی اقشار مختلف در ایران طی ماه‌ها و سال‌های گذشته در حالی رو به افزایش بوده که بر تعداد پرونده‌های کلان فسادهای اقتصادی جمهوری اسلامی افزوده شده است.
بکتش خمسه‌پور گزارش می‌داد و اما روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه در ستون یادداشت خود مقاله انتقادی داشت تحت عنوان حکمت قدیم و علم جدید به قلم مجید شیخ محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. موضوع این یادداشت انتقادی این است که چرا صدا و سیما دنیا را غیر از خود کشور آنگونه نشان می‌دهد و این گونه اگر چنین است چرا وضع جامعه این چنین است. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه درباره این یادداشت انتقادی به رادیو فردا می‌گوید
دو بخش داره نوشته. یک بخش اینی که تلاشی که رسانه‌های سراسری ایران که توسط حکومت اداره میشن دارن برای اینکه با سیاه جلوه دادن چهره کشورهای دیگر در واقع یه نوعی هم اوضاع ایران رو گاه توجیه بکنن و هم بگن که جاهای دیگه دست کم مردم خوشبخت نیستن و اوضاع بسیار بد است. در بخش دوم در حقیقت در همین نوشته اشاره میشه که اون چیزی که اونها به عنوان پیشرفت در ایران ازش اسم میبرن اینها پیشرفت‌های ظاهری است و پیشرفت‌های عمیقی نیست. برای همینم جامعه ما اساساً درگیر بحران‌های اساسی است که تا حدود زیادی میشه گفتش که متناقض با اون نوع حرفایی که درباره پیشرفت‌های ایران از بعد علمی دانشگاهی تحقیقات اینها در رسانه‌های مثل صدا و سیما تبلیغ میشه. اگر بود اول به قضیه نگاه بکنیم میشه گفتیش که در حقیقت این رویه جدید نیست و در همه سالهای گذشته ادامه داشت، یعنی اغراق در مورد بحران کشورهای غربی و پیشبینی‌های دائمی اونها داره برای اینکه کشورها در بنبست هستن یا رو دارن میپاشن. شما اگه به همین جنبش جلیق زردهای فرانسه جایی که من در اون زندگی میکنم برگردید میبینید که در تمام 15 ماهی گذشته به طور منظم در مورد این جنبش صحبت شده، پخش مستقیم شده، حتی مسئولین درجه اول حکومت در مورد اهمیت این جنبش صحبت کردن، اما تنها چیزی که توضیح نمیدن و در واقع اینجا میتونه برای مثل کسی که متن رو نوشته یا مردم عادی پرسش برانگیز باشه پس چه شده است که برای مثال در فرانسه با وجود چنین جنبشی با این ابعاد و با این شدت باز هم همه نهادهای اجتماعی کار میکنن، حکومت احساس خطر نمیکنه، چه میشه که بنابراین اینها میتونن در انتخابات شرکت کنن، در برنامه‌های مختلف تلویزیونی مسئولینشون بیان حرف بزنن و بگن چرا این جنبش به وجود اومده، خواستهای این جنبش رو مطرح کنن و از همه مهمتر اینکه دولت به بخشی از خواستهای اونها تن بده. بنابراین در واقع این تناقضات است که مقاله به نظر من به خوبی بهش میپردازه و نشون میده که بین رفتار واقعیت‌های ایران و اون چه که صدا و سیما برای مردم میخواد ارائه بکنه در مقایسه ایران با دنیا این تناقضات بسیار اساسی و مهم وجود داره و همین هم در واقع باعث میشه که مردم نسبت به صدا و سیما بی‌اعتماد باشن. از طرف و از طرف دیگر اون چه که در مقاله به نظر من خیلی مهمه اینه که یه نوعی در واقع این نوع برخورد خود به خود باعث غفلت خود مسئولین هم میشه، برای اینکه اونها هم به خودشون یعنی بهشون باور میشه که ما از نظر علمی داریم پیشرفت میکنیم، دنیا داره سقوط میکنه و متوجه در واقع ابعاد فاجعه در ایران، آسیب های مختلف چه در ابعاد اجتماعی و چه در بعد زیست محیطی و بقیه زمین ها اصلا نیستن و در واقع همون جوری که میخوان افکار عمومی رو در غفلت نگه دارن در عمل خودشون هم در غفلت قرار میگیرن.
سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه درباره یادداشت انتقادی مجید شیخ محمدی با عنوان حکمت قدیم و علم جدید که در روزنامه اطلاعات منتشر کرده بود. موضوع این یادداشت انتقادی این بوده که چرا صدا و سیما دنیا را غیر از خود کشور آنگونه دیگر نشان می‌دهد. ممنون و سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. برای سرخط خبرها 15 دقیقه دیگه شنونده رادیو فردا باشید. با رادیو فردا بمانید.